سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن به هر شکلی و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 25 اکتبر 2011 و سوم آبان ماه 1390. عزیزان میدونن که روزای سه‌شنبه برنامه رفتن به ریشه هاست که ببینیم ریشه کل این قضایا چیه. روالی که داشته در اثر حوادث و اتفاقات هی تغییر میکنه. فرضاً امروز من قرار بود میخواستم راجع به جهان سوم و مخصوصاً هند، چین و عرصه‌ای که قبلش هم راجع به کشورهای امریکای لاتین صحبت کردیم، یعنی مورد به مورد در حقیقت، یعنی از جزء به کل رفتن که ببینیم امپریالیسم وجود داره یا نداره. منتها به طور روزمره مسائل ورق میخوره و درس‌های تازه‌ای بهمون میده. یعنی بارها و بارها من اینو عرض کردم، هر فکری که ما داریم، چون بعضی هم میگن که شماها ایدئولوژیک هستید، ما نه ایدئولوژیک نیستیم، این حقیقت رو داریم میگیم. برزن سکولارای نو میگن دو جور ایدئولوژی فقط وجود داره، یکی اسلامه، یکی هم سوسیالیزمه یا کمونیزمه. ولی آقای جورج دبلیو بوش ایدئولوژی داشتن؟ ابدا. خانم کلینتون اصلا ایدئولوژی داره؟ این حقیقت هرچی که میگه. فرضاً اگه در عراق گفت که به اصلاح سلاح‌های کشتار جمعی هست و بعد رفت اون کشور رو گرفت، این ایدئولوژی پشتش نبوده، این حقیقت بوده. ولی به هر حال هر کدوم از ماها که فکری داریم، جهانبینی داریم، شیوه تفکر، شیوه تفکری داریم و غیره و غیره، اینا رو به طور روزمره باید محک بزنیم. یعنی واقعا صبح که آدم پا میشه تو گویی یک لوحه پاکه، که البته این امکان پذیر نیست، خبرها رو برو بخون آدم و ببینه چی. حالا این یه اصل میخواستم عرض بکنم، چون حالا باز امروز من فکر میکنم قبل از اینکه برم تو موضوع اصلی احتیاج به یه مقدمه داره این قضیه. ولی یه اصل دیگه هم هست و اون عبارت از اینه که، حالا باز نقل به معنای از مقدمه‌ای که مارکس بر گروندریسه نوشته که مقدمه فوق‌العاده پر اهمیتیه و کلی بحث راجبش شده. اونجا میگه که اگه ما بخوایم کالبدشناسی میمون رو بشناسیم، باید کالبدشناسی انسان رو مطالعه بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اگه بخوایم فئودالیسم یا حتی برده‌داری رو بشناسیم، باید سرمایه‌داری رو مطالعه بکنیم. این یه اصل از نظر متدولوژی یا روش شناسی بسیار پر اهمیته. حالا بیایم امروز روز، اگه بخوایم راجع به امپریالیسم صحبت بکنیم، فرضاً من امروز میخواستم برم تو قرن 19 راجع به چین و هند صحبت بکنم، چه اگه رسیدیم هم خواهم رفت، ولی چه لزومی داره اونجا بریم؟ بریم به لیبی؟ همین امروز روز بریم به عراق، بریم به سومالی، بریم به افغانستان، بریم به پاکستان، بریم به اوگاندا، بریم به جنوب سودان، بریم به افریقای مرکزی که الان دارن پیاده میکنن نیرو. امپریالیسم لزومی نداره برم من چین و هند و ایران رو، و یا برم به دوره قاجار که اینا چجوری اومدن، چه کار کردن، چه بستر کشور ما بردن و غیره و غیره. همین امروز روز. حالا این بحث به جنبش ایران ارتباط پیدا میکنه؟ هر روز بیشتر مشخص میشه که چه ارتباط تنگاتنگی با جنبش ایران داره، با مسئله افغانستان داره، با مسئله عراق داره و با مسئله آینده لیبی داره. کل این قضایا و این بحث راجع به امپریالیسم، اینا بحثای تئوریک نیست. من برای عزیزان ابتدای مثال از ایران میزنم و بعد میرم اشاراتی به افغانستان و عراق میکنم. چون من جرأت نمی کنم راجع به فرضاً افغانستان خیلی احتیاط می کنم. برای اینکه اختلاف نظر در بین نیروهای سیاسی افراد و غیره و غیره در افغانستان به قدری شدیده که اظهار نظر که آدم بکنه از جوانب مختلف میتونه مورد حمله قرار بگیره. اختلاف خیلی زیاده، از کشور ما خیلی بیشتر، ولی در عراق مثلا راحت تره، ولی در ایران که به هر حال ما باهاش سر کار داریم. عزیزان میدونن که بخشی از جنبش زنان بوده در ایران و بخشی از جنبش زنان غیر از 1,000,000 امضا و بعد هرچند که خواستهای مطالبه محور و بسیار چیزهایی که داشتن که من در این برنامه و برنامه های روز شنبه در عرض 2 سال و چندی گذشته چه تجلیلی از این زنان کشور خودمون کردم، چه ستایشی کردم، چه نقل قولهای مفصلی ازشون آوردم و چه امیدهایی ما داشتیم و هنوزم داریم و حتی یک لحظه من اظهار پشیمانی نمی کنم از این ستایش و تجلیلی که از این زنان ارجمند کردم و هنوز هم می کنم. مسئله لیبی منتها درسهایی به ما داد که حالا ما متوجه میشیم چرا جنبش فرزن یه مقدار فروکش کرده در ایران. این در اثر آنچه که در رژیم داره میگذره کمک به جنبشه، هم اختلافاتشون، هم آدم کشیهاشون، هم اعدامهاشون، هم سرکوبهاشون. بخش هرچه بزرگتری از مردم رو از این حکومت داره میکنه و به صف مردم و به صف مخالفین داره چیز میکنه. و حالا من یکی 2 تا گزارش از ایران دارم که روز شنبه امیدوارم فرصت بکنم برای عزیزان بخونم. نقش در درون خود جنبش سبزه، باید برشیم و ببینیم خود جنبش سبز چه نقاشی. بارها به عزیزان گفتم که افراد، جنبش ها، احزاب، گرایشات سیاسی اگر بخوان ضربه بخورن از درون ضربه کاری میخورن و نه از بیرون. بیرون یعنی دشمن مشغول فعالیت خودش هست دائم، چه دشمن بیرونی و چه دشمن داخلی. ولی اونچه که میتونه یه جنبش رو از پا در بیاره عوامل درونیشه. درون رو باید دریافت. حالا من مثال برای عزیزان بزنم. الان نزدیک 3 ماه میشود که اولین رگبار همین مدرسه فمینیستی در مورد مسئله لیبی بیرون اومد و اولین مقالش رو برای من فرستادن. چه کسی فرستاد؟ یکی از زنان ارجمندی که به قرار در استرالیا تشریف دارن و دارن PhD میگیرن و همیشه هم زیر چیز میمیزه PhD candidate. مقاله رو که من خوندم یک مشت فحاشی به چپ، اینه که امپریالیست قد ساخته و پرداخته این چپ هاست، مال قرن 19 و 20 بوده، الان دیگه معنا و مفهومی نداره، این چپ ها بودن که خمینی رو سر کار آوردن و خلاصه حملات عجیب و غریب به چپ. و بعدش تجلیل از مردم لیبی که از مجامع بین المللی درخواست کمک کردن برای اینکه خودشون رو از شر قذافی نجات بدن. مقاله رو که من خوندم بان رو نوشته بود، نه تنها ایشون رو من میشناسم از قدیم الایام، احترام عمیقی براش قائل بودم. جواب مفصلی نه به ایشون بلکه به خانمی که PhD دارن میگیرن در استرالیا نوشتم، به این مضمون که خانم ارجمند به این بانوی ارجمند پیغام بدید که شما با این مقاله تیشه به ریشه خودتون دارید میزنید، خودتون رو دارید نفی میکنید، چون اینهایی که در لیبی قرار امریکا و ناتو به کمک این جانیان بیرونی به قدرت برسن، اینا رگ و ریشه هاشون به القاعده میرسه، اینا مسلمانای متعصبی هستن که اولین قربانی این جنایت بزرگ زنان و بچه های لیبی خواهند بود. تقریبا دارم نقل به معنا میکنم جوابی که به این خانم PhD کندیدیت نوشتم، ولی من با اون اکتفا نکردم. گفتمش من فرض رو بر این میذارم که این بانوی ارجمند نمیدونه چی داره میگذره. شما برید به جای اینکه تحت تأثیر دستگاه‌های ارتباط جمعی مثل فاکس، ABC، NBC و یا رادیو تلویزیون های استرالیا و یا نمیدونم انگلیس و کانادا باشید، سایت های اینترنتی و رادیوها و برنامه های آلترناتیوی وجود داره که یک ردیف براش من نوشتم، گفتم برید اینا را هم بخونید. یعنی نامه من به این عزیز که در استرالیا تشریف دارن نامه بسیار دوستانه و همراه با در حقیقت اگه کمکی از دستم برمیاد، برای اینکه بهشون گفتم که من برای این عزیزان چه احترام عمیقی قائل بودم و شما خودتون دارید ریشه خودتون رو میزنید با این کار، برای اینکه ادعای شما اینه که فمینیست هستید و مدافع حقوق زنان هستید، اینهایی رو که امریکا میخواد سر کار بیاره دشمن قسم خورده زنان هست، دشمن قسم خورده انسانیت هم، اینا یه مش قدم های وحشی هم. و دیدیم چی شد. برای همینه که تاریخ موقعی که ورق میخوره به نظرات و عقاید محک میخوره. هرچی من به این عزیزان عرصبت تو کمک بگیم نصیحت، ما که اهل نصیحت کردن نیستیم، این عزیز داره PhD میگیره، در یک کشور متمدن مثل استرالیا داره زندگی میکنه، به زبان انگلیسی تسلط داره. خب تاریخ ورق خورد و حالا دو یا چند روز پیش نامه ای از بالاخره یه نفر از مدرسه فمینیستی که بخشی از جنبش زنان ایرانه، یه نفر جرأت کرده، خانم نازنین، من اسم حالا فامیلشون یادم رفته ولی به هر حال مقاله نوشته زیر عنوان که اینه که آیا مردم لیبی میخواستن 30,000 کشته بدن که چند همسری رایج بشود؟ حالا این مقاله رو من تعجبم کردم که اصلا تو مدرسه فمینیستی به سایتشون زدن. حالا چطور زدن؟ چون اگه این مقاله 10 پاراگراف باشه، 5 پاراگراف اولش حمله فحش خواهر مادر به مثلا معمر قذافیه. چون اگر کسی اولش مثلا در پاراگراف های اول نگه که این یه آدم کش بوده، یه قاتل بوده، یه جنوسایدال بوده، یه فلان فلان و همه یه خانوادهش به اصطلاح یک ما نمیذارمش که اصلا چیزی بگه یا چیزی بنویسه. چون دستگاه های ارتباط جمعی غرب طوری به اصطلاح شیطان سازی میکنن که تو مگه جرأت میکنی بگی که مثلا قذافی فرضاً یه ماهواره برای افریقایی ها گذاشته، فرضاً کار برای افریقایی های نیجر و نیجریه و امثال هم مثلا ایجاد کرد، اینه که مثلا آب رو از بیابان های فلان اوورده مثلا برای مردم ترابلوس، یا مثلا آموزش در اونجا رایگان بوده، یا زنا کلی به اصلاح ده ها یا هزاران زن رو دکتر و مهندس و لایه رو امثال هم و زنا میتونستن بیچادر فرزن یا بیچارقد را برن و و و و که عزیزان دیدم و یادم جرأت میکنه این چیزها رو بگه راجع به قضا بلا فاصله که این طرفدار های دیکتاتور اینا خودشون دیکتاتورن امثال هم. یعنی با اینا استدلال چیز نمیکرد که بحث ما اینه که حالا این بر میگرده به یک مسئله دیگه که ما بارها و بارها گفتیم که قذافی یک دیکتاتور بوده، آلترناتیوش چیه؟ و این برمیگرده به ماهیت امپریالیسم که چرا قذافی رو میبایست برش میداشتن ولی عبدالله صالح رو نه، عربستان رو نه، کویت رو نه، سلطان قابوس رو نه، عبدالله رو در اردن نه، هیچ کدوم از اینا، پنتاوی رو نه، یاران به اصلاح بو علی رو، سنوسی که به اصلاح در چیز هستش که الان مسلمونا در تونس هم اومدن سر کار، پس فردا در مصر اخوان المسلمین خواهند اومد، یعنی همه این کشورها رو تبدیل به جمهوری های اسلامی خواهند کرد. اینا نمیشناسن امپریالیسم. در میگرده حالا چه ربطی به جنبش پیدا میکنه قضیه، و اونم عبارت از اینه که همین خانم پی اچ دی در برابر مقاله‌ای که خانم نازنین حسابتی فامیلشون متاسفانه یه دفعه یادم رفت، صبح یادم بود، جوابی بهش نوشته که خب تو خانم نازنین که میگی انتقاد میکنی به این که ناتو اومد و بعدش اینایی رو به قدرت رسونده که نه تنها 30,000 نفر که لااقل اونایی که کشته شدن، حالا تازه گورهای دست جمعی تازه داره پیدا میشه، در یه هتل الان 50 جسد پیدا کردن. حالا عزیزان باید برن و تو این شهرها ببینن اینا چیکار کردن و چیکار خواهند کرد. همینطور که عرض کردم ممکنه نیمی از جمعیت لیبی نابود بشه، در اینکه جنگ قبیله ای آغاز خواهد شد. مردم مقاومت میکنن در برابر این چفتارها و در برابر نیروهای خارجی که الان کم کم و کم کم دارن میان که اونجا رو اشغال بکنن. کشتار تازه اولشه. خانم پی اچ دی ما یا کاندید پی اچ دی ما به خانم نازنین و سایرین که به حساب کامنت یا به حساب نظرشون نوشتن زیر این مقاله، نوشته خب مردم لیبی چی کار میباعث میکردن؟ همه ی انتقادات شما درست، ولی مردم لیبی چی کار میباعث میکردن؟ قذافی اونجا بود، دیکتاتور بود، فلان بود، راه دیگه ای نداشتن، میباعث از مجامع بین المللی کمک میگرفتن. میخوام رو این تکیه بکنم. کسی که این حرفو میزنه باید به شخصیتش نگاه کرد. این کسیه که self confidence، این خانم امیدوارم این حرفا به گوشش برسه، انگلیسی هم بلده، self confidence یعنی اعتماد به نفسش از دست داده. کسی که اعتماد به نفسش از دست داد، اعتمادش رو به مردم، به یک ملت، به کارگران رو زحمت کشان از دست داده و اینا دچار ضعف شخصیتی هستن. کسی که دچار ناامیدی نسبت به ملت بشه و از نیروی اجنبی کمک بخواد، اجنبی که میگم یعنی دولت ها، ما از ملت امریکا میتونیم کمک بگیریم، اینا از ناتو و حمله نظامی به لیبی دفاع کردن، نه از جنبشی که در جنوب منهتن هست، نه از مبارزات زنان امریکا کمک خواستن، از باربرا ایرن رایش، از عرشبتی و زنان شجاعی که الان در برابر امپریالیسم در خود امریکا ایستادن، اینا نه، از پنتاگون و کاخ سفید طلب کمک کردن. میخوام این را عرض بکنم، ما میتونیم از خارج کمک بگیریم، از افکار عمومی جهان، از بعضی از چیزهای سازمان ملل که الان همین سازمان ملل تبدیل به چنان مستراح نیست، یه عضو میخوام شده که کاملا اهرامی در دست همین به حساب قدرت‌های به حساب در سکیوریتی کانسل هستن، به ویژه به حساب ستاشون که امریکا و انگلیس و فرانسه باشن. کسی که بگه مردم لیبی پس چی کار میتونستن بکنن، یعنی اعتماد به نفسش رو از دست داده. در نتیجه طبیعتاً باید بگه که امپریالیزمی وجود نداره. امپریالیزم یه مش سرمایه های سیال هستن که از این ور به اون ور میرن. روابط کاملاً روابط برادرانه و برابرانه است. هیچ خطری نیست. اگه امریکا هم بیاد هم محاصره اقتصادی بکنه، هم به حساب بیاد با هواپیمای بی سرنشین افراد رو در تهران و شیراز و امثال هم بکشه و یا بمباران های سفره ای رو آغاز بکنه، هیچ مسئله ای نیست. برای اینکه ملت ایران مگه چه کار میتونن بکنن؟ کاری نمیتونن بکنن. بنابراین ما از خارج باید کمک بگیریم. حالا این فقط در مورد این خانم پی اچ دی صدق نمی کنه. ما چهره بعضی دیگرشون متوجه شده. این هایی که در سایت جرس هستن مگه غیر از اینا؟ این هایی که شورای هماهنگی رو به اصطلاح ادعای رهبریشو می کنن مگه از همین جنس نیستن؟ مگر اینکه روی حمله ناتو به لیبی صحیح کامل گذاشتن، امپریالیسم رو یا امریکا رو کاملا تشویق کردن که به سوریه هم حمله بکنه و دولت به اصطلاح چیز رژیم ایران رو میگن که بعدیش هم نوبت شماست. خب موقعی که شما در یه جنبش بخشی از رهبریش از افرادی تشکیل شده باشه که اعتماد به نفس ندارند و در نتیجه به ملت خودشون اعتماد ندارند، این یه زهر مهلکه در یه جنبش. و ما نباید تعجب بکنیم که اگر جنبش افت کرده، این جنبشی که جنبش فوق‌العاده پرقدرت بوده تا قبل از حس آقای موسوی به کروبی و خانم زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، قبل از حصر اونا، و اگر به عزیزان به منشور جنبش سبز نگاه بکنند، شما سلف کانفیدنس یعنی اعتماد به نفس درش میبینید. مسئله استقلال یکی از پایه‌های بنیانی این منشوره. خود منو به این نتیجه میرسونه که اینا به همین منشور و به جنبش سبز پشت پا زدن و ملت ما باید بدونن مطلقاً اینها صلاحیت رهبری چنین جنبشی رو ندارن. نسل جوان ما باید خودش با اعتماد به نفس به ملت ایران و بر پای ملت ایران. من مواجه اینها رو اخیراً با مواجه آقای بنیسط که من انتقادات زیادی همیشه به ایشون داشتم. شما ببینید این انسان مواضعش در مورد لیبی، در مورد استقلال ایران، در مورد ملی‌گرایی در ایران و اینه که ملت ایران رو پای خودشون باید به ایستن، ببینید چطور محکم ایستاده. در اینجا شایدم میشناسه انتقادات بسیار از نزدیک ایشون رو میشناسم، انتقادات هست و ولی الان بنده احترامم به ایشون چندین و چند برابر شده، در حالی که من برای اینهایی که به اصطلاح همین توی شورای سیس هستن احترام زیادی دیگه قائل نیستم. آنکه مسئله تا حدی برعکس بوده، یعنی مسئله لیبی بسیاری از مسائل رو برای من روشن کرد. اینا یعنی برای همینی که دنبال کردن اخبار و داشتن یک پیش زمینه فکری بسیار بسیار لازمه که خود جنبش ما به کجا میره. خانم هایی که و بانوان ارجمندی که واقعا در این مدرسه فمینیست هستن، امیدوارم که برای اینکه انواع و اقسام بسا پیام ها بهشون چیشه مقاله ها نوشته شده و غیره و غیره که با نهایت تأسف سلیا رو چاپ نکردن، فقط یکی دو تا رو چاپ کردن و این نشون میده که به دموکراسی و آزادی بیان هم اعتقاد ندارن. همینطور که سایت جرس بر عکس آنچه که میگن تکثرگران، این شورای به اساسی هماهنگی تکثرگران، اینا اعتقاد به آزادی و دموکراسی و آزادی بیان دارن ابدا. یعنی از این جهت هم چهرشون کاملا آشکار شد که سایت جرس اصلا اعتقاد به آزادی بیان، امتحانش کردیم ما، ده ها مقاله و مطلب براشون نوشته شده فرستاده شده و چاپ نکردن، در حالی که مثلا مال آقای هوانکول رو ببینید با چه اشتیاقی، مال آقای فرخ نگهدار رو با چه اشتیاقی، مال آقای صادق زیبا کلام رو ببینید چه چگونی بشنیدن. تمام رسال سرسپرده های امپریالیز رو کاملا به حسابشون تریبیون میدن. ولی اگر کسی بخواد راجع به امپریالیز صحبت بکنه بهش تریبیون میدن؟ ابدا. اینا بنابراین اعتقاد به آزادی و دموکراسی هم ندارن، مطلقا اینا صلاحیت اینو ندارن که جنبش مردمی دموکراتیک و توده‌ای عظیم رو که کم نظیر در تاریخ ما بوده اینا بتونن رهبری بکنن. نسل جوان ما اطمینان قطعی دارم که از درون خودشون رهبری رو به دست خواهند گرفت و در ایران ما انسان‌های برجسته‌ای واقعا داریم که اینا باید پا پیش بذارن به دست رد بسینه اینهایی که در واقع به نظر من به نوعی سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن با این بهانه که امپریالیسم وجود نداره یا تغییر ماهیت داره. به عزیزان عرض کردم اون پاراگرافی که در یکی از بیانیه هاشون اومده بود دم خروسی بود که اون فقط دم خروس بود، ولی الان کاملا آشکاره که داستان چیه و ما باید هوشیار باشیم. که حالا این من میخواستم دو تا مثال از عراق و افغانستان بزنم، فقط یه اشاره میخوام بکنم. در عراق عزیزان رو ببرم به سال 2003، آوریل 2003، و حزب کمونیست عراق آقای مجید موسی. اولین کسی رو که امریکا فرستاد اونجا جنرال گارنر بود که سالهای سال در کردستان کار کرده بود برای اینکه کردستان رو از عراق جدا بکنه. سالها اینا رو کردستان و کردها و سران کرد کار کرده بودن. جنرال گارنر اونجا بود. امریکا میدونیم که 20 مارس حمله کرد 2003، اونجا رو گرفت اشغال کرد و 9 آوریل در واقع صدام حسین و به اصلاح تمام به اصلاح ارتش متلاشی شد و اینا مسلط شدن بر بغداد و غیره. همین خانم ایمی گودمن و به اصطلاح چیز هر شبت که دموکراسی ناو از کجا به اصطلاح رئیس حزب کمونیست عراق رو که مجید موسا یا موسا مجید حالا هرچی اسمش هستش باهاش یه مصاحبه کرد. مجید موسی که رئیس حزب کمونیست عراق بود نمیدونه عزیزان باید ببینن اینو که چه رقص و پایکوبی میکرد که عراق آزاد شد از دست صدام حسین و من الان کیف دارم میکنم در کردستان و 10,000 شماره روزنامه الشعب مردم در آوردن. با خانم ایمی گودمن هم بحبه و چهچه، همینطور که در مورد لیبی ایشون هم به خود چه چه کرد. سرنوشت عراق چی شد؟ حزب کمونیست کارگری هم در اونجا فکر می کرد که حالا که صدام حسین برداشته شده به امریکا اومده در زیر لوای آزادی و دموکراسی که امریکا آورده میتونه فعالیت بکنه. سرنوشت حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کارگری عراق خانم یانار محمد فرزند که زن انسان خیلی خوبی هم هستش ولی با همین حزب بوده و اینا، سرنوشتشون الان چیه؟ کیه؟ چی هم اصلا؟ اصلا مردم عراق پشیزی براشون قائل هم؟ چون به مردم اعتماد ندارن، در حالی که مردم به کسی اعتماد میتونن بکنن که برای بیرون راندن نیروهای تجاوزگر و اشغالگر مبارزه میکنن. حالا هر کی میخواد باشه، مقتدا صدر باشه، نیروهای نمان فلان باشه، بهمدان باشه. بنابراین شناخت امپریالیز و اینه که چه بر سر این کشورها اگر دخالت بکنه چه بر سر این کشورها میبره حیاتیه برای ما. عراقی دیگه نمونده، در حالی که اگه این تجاوزگرهای ضد بشر این طور دخالت نکرده بودن این کشور رو نابود نکرده بودن، تاریخ 7000 سالش رو نابود کردن، تمام خاک عراق رو با مواد رادیواکتیو آلوده کردن، به بیابان تبدیل کردن و الان خاکش توی جلوی مردم خوزستان و حتی تا تهران میره. آلوده به مواد رادیواکتیو فقط عراق رو نابود نکردن، بخشی از ایران رو نابود کردن. مردم رو باید زمان میبره، کار میخواد و همین آقایون به جای اینکه وایسن در کشور کارن با مردم، مذهبیان باشن، متعصبان باشن، عقب افتادن، مگه وظیفه ماها چیه؟ غیر از اینه که کار آگاهگرانه حتما باید هی بزنیم برای قدرتگیری؟ کار ما اینه که آگاهی مردم رو ببریم بالا برای اینکه خودشون بتونن از پس این دیکتاتورها بر بیان. مسلمه که در لیبی زمان می برد. الان دو نسل عقب افتادن. عراق یک قرن عقب افتاد. برای اینکه این ضد بشرها هدفشون همونطور که کیسینجر گفته برگردوندن این کشورها به عصر حجره. و این ارتباط مستقیم با ماهیت امپریالیسم و کل سیستم داره. در اینکه سیستم در بخش مرکزیش که دچار بحران میشه، برای اینکه بتونه بازار پیدا بکنه، کسب و کار پیدا بکنه، سرمایه گذاری بتونه بکنه، کشورهای دیگر رو باید با خاک یکسان بکنه که بعد بره بسازتشون. حالا نه تنها بر موادشون، مواد اولیهشون و کار ارزانشون و غیره و غیره تسلط پیدا بکنه، ولی خرابی ها رو مثل جنگ دوم جهانی که علت شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی در امریکا چی بوده؟ بازسازی بسیار تمام این کشورها و خرابی های جنگ دوم جهانی. برای همینه که جنگ براشون یه موهبت الهیه. نابودگری، کشتار، پول توشه، کسب و کار توشه. دید اینا مثل ما نیست که فرزن چه بر سر زنان میره، چه بر سر بچه ها میره، چه بر سر انسان ها میره، چه مثلا اینایی که کشتار کردن 50 تا جسد پیدا کردن، خیلی هاشون مریض بودن، از تو بیمارستان هنوز باند رو دستشونه به اسلاسیز بردنشون اونجا اعدامشون کردن. یعنی یک مشت کفتار وحشی و گراز رو واقعا اووردن و قدرت رسوندن و میدونستن در اینکه اینا با گرازها در حقیقت عهد مودت میبندن. انسانها رو هم چه گوار رو باید بکشن، دکتر مصدق رو باید بندازن، آینده رو باید بندازن، سوکارنو رو باید بندازن، سوهارتو رو بیارن، لومنبا رو باید بندازن و چومبا رو بیارن. یعنی انسانها رو باید از بین ببرن و ضد انسانها و حیوانات وحشی رو به قدرت برسونن، در اینکه کشورها رو عقب نگه بدارن، در اینکه بتونن بسرا بازار برای کالاهاشون و کسب و کارهاشون چیز بکنن. اونایی که نمی فهمن، یعنی در حقیقت ماهیت امپریالیسم رو نمی فهمن. در افغانستان هم عزیزانی هستن که به همین ترتیب بسرا باشون من مفصل صحبت میکنم و اصلا جرأت نکنم که اظهار نظر راجع به افغانستان بکنم. واقعا نظرشون اینه که آره، اگه امریکایی‌ها از اونجا برن بیرون طالبان به قدرت میرسه، پس بنابراین امریکا باید بمونه اونجا، بهتره که بمونه اونجا. خب کسانی که اینجوری فکر میکنن که اکثرشون هم در خارج تشریف دارن، به جای اینکه برن با مردم کار بکنن، آگاهیشون رو ببرن بالا و جای طالبان رو بگیرن، رهبری رو از دست، اگه طالبان هستن رهبری رو از دست طالبان بگیرن اگه عرضشو دارن، نه اینکه متکی به نیروی خارجی که زیر لوای نیروهای تجاوزگر که شب و روز به زن و بچه و به همه اینها به اصطلاح تجاوز میکنن و میکشن و نابودگری میکنن. به جای اینکه شما تکیه بر یه نیروی خارجی بکنی، خودتون برید در بین مردم کار بکنید، اگه ارزش رو دارید جای طالبان رو بگیرید. همیشه من مثال ایران رو براشون میزنم که در ایران هم 32 سال پیش طالبان به قدرت رسید. زیر دماغ همین طالبان چه چیزی به وجود اومد؟ یه نسل جوانی که کم نظیره. زیر دماغ همین آخوندا، زیر دماغ همین طالبان ها، یعنی زیر دماغ مصباح یزدی ها و احمد جنتی ها و یزدی ها و امثالهم و امثالهم و خود شخص خمینی که اینا طالبانی هستن منتها شیعه. یعنی ما باید به ملت اعتماد داشته باشیم که مردم به قول خیلی عوض میخوام چوندر نیستن، آگاهی دارن، فکر دارن، انسانن، میفهمن، از خیلی از این روشنفکران هم بهتر میفهمن. منتها ما باید اعتماد به نفس بهشون بدیم، آگاهی بدیم، اوضاع جهان رو اونطور که هست باید براشون روشن بکنیم. به قول معروف، مثلا در نامه‌ای که به ارنالد روگه می‌نویسه، اش 24-5 سالشه، مارکس میگه که ما جهان رو وظیفه ما آگاهی دادنه، و این رو که اینا وارونه به مردم نشون میدن، حتی هگلش هم میگه، اتفاقا هگل هم همینطور، ما باید سرشو برگردیم روی پاش بذاریم و واقعیت جهان رو اونطور که هست به مردم نشون بدیم. وظیفه ما اینه. بعد مردم خودشون هم سازماندهی میکنن، هم کار میکنن، هم میان تو خیابونا، هم اعتصاب عمومی میکنن و هم حکومت ها رو از پا در میارن. الان در ایران هیچ زمانی واقعا آمادگی بیشتری برای یک جنبش عظیم و اعتصاب عمومی وجود نداشته. اون وقت ببینید اینایی که اومدن در خارج و ادعای رهبری بکنن میکنن، اصلا زهد زدن واقعا. به جای اینکه کمک بکنن به جنبش، همش دارن به سر امپریالیسم رو تشویق میکنن که بره به سوریه حمله بکنه، به لیبی حمله کرده، تبریک میفرستن برای این یه مش آدم خواه که اومدن به قدرت رسیدن، و از این طریق در حقیقت جنبش رو به حسابش به جای اینکه کمک بکنن ضربه زدن. الان زمانیه که فرزن حرکت‌های کارگری در ایران همینجوری داره گسترش پیدا میکنه. نارضایی در بین مردم هیچگاه اینطور نبوده و اختلاف در بالا هیچگاه اینطور نبوده. تمام شرایط واقعا جمع برای این که جنبش یه حرکت عظیمی پیدا بکنه. اون وقت اینا اینجور تو زرد از آب در اومده. میخواستم این رو عرض بکنم که فقط مسئله یه امپریالیست این نیست که ما فکر کنیم از جنبش ما جداست. حالا در واقع به نوعی این جریان لیبی چهره خیلی ها رو هم روشن کرد و از این جهت یه چیز مثبتی بوده. ممکن بود اینا یه مقدار پیش بره و پیش بره و پیش بره، اون وقت زمانی اینا قشنگ میتونستن خنجر از پشت بزنن، ولی الان چهرهاشون کاملا آشکار شده و این نظر من یه جمله مثبت داره. بنابراین جنبش در ایران هیچگاه از نظر مادی و عینی، یعنی ابجکتیو کندیشن، اینطور آمادگی برای حرکت‌های عظیم کارگری، کارگر که عرض میکنم مثلا کارمندهای بانک، آموزگاران، البته کارگرای نفت، کارگرای گاز، کارگرای برق، انواع و اقسام چیز، اینایی که به اصطلاح کارگرشون فقط الان کارگر یدی نیست، کارمندهای بانک‌ها اگه احتساب بکنن به نظر من فلج میشه بشن اقتصاد. باید الان روی این مسائل کار بکنه، نه اینکه مثل این شورای فلان که به اصطلاح امیدشو به حمله امریکا بسته، تمام امیدشو اونجا گذاشته، یعنی کمک گرفتن از نیروی خارجی. و با نهایت تأسف باید عرض بکنم که در همین مدرسه فمینیستی هم این شیوه تفکر غالب بوده، امیدواریم که نباشه، و ما باید جنبش ها احتیاج به سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس دارن. اونهایی که رهبری جنبش ها رو به دست میگیرند کسایی هستند که فقط به استقلال کشور اعتقاد ندارند که دارند، بلکه به استقلال جنبش و به استقلال فرد. مسئله استقلال فقط استقلال کشور نیست، فقط استقلال جنبش نیست، استقلال خود انسان هم هست که تو اعتماد به نفس داشته باشی و رو پای خودت بایستی، اراده داشته باشی و با اراده محکم پیش بری، نه متکی به یک نیروی غیر و اجنبی. چنین فرهنگی سم قاتله و این چاه رو به قول معروف مسموم میکنه. اینا تا حد زیادی جنبش رو مسموم کردن با این موضع‌گیری هاشون و باید نسل جوان ما، انسان‌ها و زنان شریف کشور ما باید تاک کنن این به اصطلاح زهر و این سم رو که پاشیده شده و آلوده کرده به اصطلاح جنبش رو، جنبش زنان رو. اعتماد به نفس، مادر بزرگ من بیاد میارم، نه پی اچ دی داشت نه کاندید پی اچ دی بود، هم شاه رو به چالش گرفته بود هم شیخ رو، و ما رو طغیانگر کرد. زن ایرانی اینه، زنای ایرانی همیشه اینجوری بودن. بعضی از این زنای روشن فکرن که اومدن و چنین چیزهای نادرستی رو در حقیقت به صراحت چیز میکنن. عوض میخوام این مقدمه ای بود که مسئله شناخت امپریالیسم و تجاوز خارجی به اشغال کشورها فقط برای ما اهمیت، ما درس باید بگیریم که چه بر سر عراق رفته، چه بر سر افغانستان رفته، چه بر سر لیبی داره میره. لیبی چش نابودش کردن، لیبی رو نابودش کردن و مردم مقاومت خواهند کرد. این ضد بشرها یعنی آقای سارکوزی و اوباما و کامرون و اینا در نهایت شکست خواهند خورد. اینا دشمنان بشریت هم به شکست خواهند خورد. مردم هم در کشورهای خودشون در درجه اول به پا خواهند خواست. اینا دچار یک بحران عمیق ساختاری هستن که توان بیرون اومدن ازشون ندارن و چنگ و دندان به کشورهای دیگه دارن نشون میدن. الان هجوم تازه‌شون رو به عرض به افریقا آغاز کردن، یک جا از دستشون در رفته. حالا من به هر حال اگر رسیدم که به اصلا میریم روی به اصلا چین و هند، یعنی به اصلا دوباره برگردیم به قرن 19 که تاریخ رنجی که از دست اینا ما کشیدیم چی هستش، این تاریخ باید بررسی بشه تا چهره اینایی که میگن امپریالیسم وجود نداره یا تغییر ماهیت داره بهشون بگیم که داستان شما چی هست. ولی باز من برمیگردم، لیبی رو داریم میبینیم، ولی من یه خبر از آرژانتین برای عزیزان میخونم که از زمانی که از زیر کمبره این ضد بشرها و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیرون اومده چی شده. گاردین 22 اکتبر 2011 از گاردین اینو من گرفتم. کریستینا کوچنر یا کوچنر عوض میخوام دوباره انتخاب می شود که شد. چرا؟ چون همسر او نستور کاچنر IMF را بر سر وام 95 میلیارد دلاری کنار گذاشت. دوباره مردم آرژانتین به همسرش یعنی به خانم کریستینا کاچنر رأی دادن همین یک شنبه ای که گذشت. حالا ببینیم تونست، اونم انتخابات داشته، ببینیم اون به کجا میره. از اون موقع به بعد اقتصاد آرژانتین راه شکوفایی طی کرد و در 9 سال گذشته 94% رشد کرده است. عزیزان باید به یاد بیارن که سال 2000 آرژانتین در چه شرایطی بوده، در زمان آقای منم که مثل همینا که میگن امپریالیسمی وجود نداره اونم همین حرف رو میزد و دست نشانده امپریالیسم بود آقای منم. بعدش انداختنش، 4-5 دولت عوض شد در آرژانتین تا بالاخره کرسنر اومد و بسا کنار زد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو. برای همینه که الان به یونان، به ایرلند، به اسپانیا، به پرتغال گفته میشه خودتون رو رها بکنید وگرنه نابودید و راه نابودی رو طی میکنن. از اون موقع بعد عرصه که این سریع ترین میزان رشد در کل نیمکره غربی بوده است. مثلا دو برابر برزیل، که برزیل درسته که اومده از زیر سیطره اینا بیرون، ولی هنوز خیلی از چیزهای بانک جهانی رو و صندوق بین المللی پول رو هنوز رعایت میکنه، یعنی یه کمی راستر از آرژانتینه. به همین دلیل هم هست بانک در برزیل بعد از روی کار اومدن لولا دا سیلوا سال 2000 به عزیزان عرض کردم 30 میلیون از فقرای برزیل اومدن بالای خط فقر. گسترش آزادی و دموکراسی در اونجا اصلا کم نظیر بوده در تمام این کشور. انتخابات اینا رو، انتخابات آرژانتین رو یا انتخابات سال گذشته مال چیز رو عزیزان مقایسه بکنن با انتخابات امریکا. حالا اگه شد راجع به انتخابات امریکا که در واقع مردم امریکا که به طور مستقیم به رئیس جمهور رأی نمیدن، انتخابات امریکا دو مرحله ایه. اگر دو مرحله ای نبود در سال 2000 یا 2001 که جورج دبلیو بوش نمی اومد سر کار، الگور می اومد سر کار، یعنی اکثریت آرا با الگور بود، ولی با تقلب در فلوریدا و با زور به حساب دادگاه به حساب حسابت که سپریم کورت دادگاه عالی آقای جورج دبلیو بوش رو آوردن سر کار. و عزیزان میتونن تصور بکنن که اگه جورج دبلیو بوش سر کار نیومده بود دنیای متفاوتی میتونستیم داشته باشه. ممکن بود 11 سپتامبر اتفاق نیفته، ممکن بود تمام این جنایات صورت نگیره به خاطر شیوه انتخابات به اساس چیزه به اساس الکترال کالج دارن که در حقیقت رأی مستقیم برای رئیس جمهور نمیدن بلکه دو مرحله ایه که اینا رو من یه مقدار بازشون کردم. در حالی که این رو مقایسه بکنید با انتخابات در آرژانتین، در برزیل، در ونزوئلا که این همه فوکس میدن به چاوز، مقایسه بکنن از با اکوادور با سایر جاها. بنابراین رشد به اصطلاح اقتصادیش دو برابر برزیله که باید گفت آن هم رشد توسعه‌ای قابل توجهی کرده است. رشد و تجمع ثروت همیشه به پایین نشت نمی کند همینطور که در امریکا، اما در این مورد یعنی در مورد آرژانتین نشت کرده است. اینو به اصطلاح آقای رونالد ریگان گفت که به اصطلاح آره ما باید به بالایی ها کمک بکنیم، مالیاتشون رو بیاریم پایین و غیره و غیره. It trickles down یعنی نشت میکنه، کم کم میاد پایین. پایان آرام همه به اصطلاح قایق ها آب که اومد بالا همه قایق ها میان بالا. اینطور شد، شکاف طبقاتی وحشتناک شد. حالا آمارهاش رو روز شنبه برای عزیزان عرض میکنن. فقر و فقر مطلق از سال 2002 که در اوج خودش بود، که تازه کرچنر میخواست به قدرت برسه بیان این رئیس جمهور بشه، تا 2011 دو سوم یعنی 75% کاهش یافته فقر در آرژانتین. بسیاری از این کسایی که به اصطلاح چیزا میگن خب پس آلترناتیوتون چیه؟ چی میگید؟ شما که اومدید در جنوب منحتن درد شکم دردتون چیه؟ چه چمونه؟ آلترناتیو داریم. حالا من نمیخوام راجع به اصطلاح چیز مال جنوب منحتن به اصطلاح تشکر وال استریت صحبت بکنم. خواستهای انسانی ساده قابل انجام و شدنی وجود داره که نظام سرمایه و رژیم حاکم جلوش میگیره. فرضاً یونیورسال اصطلاح که مدیکال انشورنس که هر انسانی توی این ثروتمندترین کشور جهان حق دسترسی به دکتر و دوا داشته باشه. حق یه انسان هست یا نیست؟ ندارم. 50 میلیون در سال بین آمار دقیقش بین 20 تا 45 هزار نفر از مردم امریکا در اثر نداشتن بیمه میمیرن. 10 برابر از تمام کشته هاشون در افغانستان و عراق در اثر نداشتن بیمه. مردم نمیرن دکتر، پولشو ندارن، یا نمیرن بیمارستان برای اینکه داغونشون میکنه. بیمارستان ها اصلا خرجش، حتی اونایی که بیمه دارن، حالا این 50 میلیون بیمه ندارن، اونایی که بیمه دارن بخش وسیعی از اونایی که اعلام ورشکستگی میکنن اونایی هستن که بیمه دارن و یه بیماری مزمن یا یه چیزی یا تصادفی یا مثلا سرطانی چیزی داشتن و رفتن مثلا 1-2-3 ماه در بیمارستان موندن، موقعی که اومدن بیرون تمام خونه و زندگی همه چیزشون میره. اینو مقایسه بکنید با کانادا که یونیورسال به اصطلاح چیز هستش، که همه مردم بیمه به حساب پزشکی دارن، حالا همه نه ولی در واقع این جزء چیزاشون. و اون وقت مقایسه بکنیم وضعیت پزشکی رو در امریکا و در امریکا با فرانسه و چیز که مایکل مور در فیلمش اینا رو نشون داده. یعنی چیزایی بسیار بسیار ساده. و یا این که به حساب قوانینی بگذرونن که بانک‌های به حساب تجاری رو از بانک‌های سرمایه‌گذاری که به حساب قانون بهش میگن گلاس‌استیگل که اینا برش داشت. منظور حالا نمیخوام چیز بکنم، یعنی در خود همینجا اقدامات ساده انسانی شدنی بسیار پیش و پا افتاده وجود داره که اینا نمیذارن انجام بشه. مثلا اینهایی که تقلب های میلیارد دلاری کردن و دزدی کردن، 16 تریلیون دلار از پول مردم امریکا رو به جیب زدن و مردم رو به 10 میلیون خانواده امریکایی رو به خاک سیاه نشوندن، آیا قانونی باید وجود داشته باشه؟ مگه اینجا بسیار کشور قانونگرایی خب اینا باید محاکمه بشن، نه اینکه اونایی که دو قسط خونشون رو ندادن میندازنشون زندان یا یه دونه به اصطلاح تیکه گوشت از یه به اصطلاح مغازه برمیدارن باید برن زندان، یا یه گرم مثلا هروئینی چیزی به اصطلاح ازشون میگیرن برای تمام عمر باید برن تو زندان. ولی کسی که 1 میلیارد، 2 میلیارد، 100 میلیارد تقلب کرده نه. هرچمت که بنابراین در آرژانتین یعنی به اصطلاح آلترناتیو وجود داره و میزان اشتغال به طور بی سابقه ای بالا رفته، هزینه دولتی به طور واقعی 3 برابر شده است. حالا عزیزان دقت بکنن که اینا میگن دولت به هیچ وجه نباید دخالت بکنه. شکی نداره اگه دولت مثل دولت احمدی نژاد باشه، مثل دولت خود امریکا باشه، درسته نباید دخالت بکنه. برای اینکه به نفع چی؟ و مثلا خصوصی سازیش به نفع چی هست؟ ولی موقعی که شما یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشید و کسی بیاد رئیس جمهور بشه که با مردمه، مثل خانم روسف فرزند در برزیل یا ایو مورالس در بولیوی جزو خود مردمه، مسلمه که این به اصطلاح بودجه دولت رو صرف نه چیزای تجملی میکنه نه دزدی و غیره و غیره، بلکه صرف رسان مسائل عام المنفعه و اجتماعی میکنه. بنابراین دولت باید الان همین دولت کرچنر، هم نستور یعنی همسر ایشون که فوت کرد و هم خود کریستینا کرچنر واقعا کار کردن برای یه چیز. بنابراین هزینه های دولتی که دائم در امریکا دارن میزنن، دائم دارن میزنن، بودجه نظامی رو میبرن بالا، بودجه اجتماعی رو دائم دارن میزنن، در آرژانتین برعکس اینه و در نتیجه میزان فقر نه تنها اومده پایین، در نتیجه قدرت خرید مردم میره بالا، در نتیجه اقتصاد شکوفا میشه. برای که بستگی به قدرت خرید مردم داره. در سال 2009 دولت برنامه‌ای برای کمک به کودکان خانواده برپا کرده، همینطور که در برزیل همینطور که به خانواده های فقیر کمک مالی بشه که بتونن لباس تن بچه هاشون بکنن، که بتونن برن مدرسه، کتاب براشون تهیه بکنن و بعد مدرسه براشون درست میکنن. همین. در اینجا این حرام است، همه باید مثلا خصوصی باشه. که این اکنون به 3.5 میلیون خانواده کمک میکنه. اینا بعدن میان بالا و رو پای خودشون میایستن. در خود امریکا افریقایی تبارهایی که الان به مقامات بالا رسیدن، نه تنها در ادارات هستن، در کسب و کارها هستن، PhD و دکترا دارن و در سطح دانشگاه ها درس میدن. نتیجه چی بوده؟ نتیجه گسترش دانشگاه های دولتی در امریکا در دهه 60 و 70 بوده که برای اولین بار گذاشتن ماینوریتی یا به اصطلاح اقلیت ها هم وارد دانشگاه ها بشن. جلوشو گرفتن. دانشگاه هایی مثل کالیفرنیا، یونیورسیتی آف کالیفرنیا، UC، اینا شهریه نداشته تا دهه 70، تا دهه عزیزانی که بودن اینجا، ولی به هر حال شهریه نداشته و یا بسیار بسیار پایین بوده. در خود ایران من چطور تونستم دانشگاه پزشکی برم؟ یا بسیاری از به اصطلاح بچه‌هایی که با ما به اصطلاح خیابان نواب و سلسبیل و به اصطلاح محلات نسبتاً به اصطلاح فقیرنشین یا متوسط نسبت، بسیاری از همسلاسای من از خانواده های پایین می اومدن. چرا؟ شما شهریه نمیدادی. یعنی شما استعدادها رو از پایین جامعه میاری بالا، کمک میکنی برای اینکه بعداً اینا بتونن. الان هر کدوم از اونها یه دکتر مبرز واقعاً و ممکنه روز فویس هم برونن، بعضی از هم کلاس های بنده. یعنی این رو میخوام عرض بکنم که در آرژانتینی همچین اتفاقاتی که به اصطلاح تئوری های مکتب شیکاگو و نئولیبرال ها و به اصطلاح میلتون فریدمن حرام میدونه اینا رو، یعنی ضد بشر هم. اونایی که این چیزا رو حرام میدونن و کمک نباید دولت به اصطلاح اقشار فقیر و پایین بکنه، اینا ضد بشر هم واقعا. شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی نیز به طور چشمگیری کاهش یافته در آرژانتین. این خلاف روند رشد توسعه ثروت در بسیاری دیگر از کشورهای صنعتی غرب به ویژه در امریکا بوده است. اینو از روزنامه گاردین 22 اکتبر گرفتم. گاردین حداقل یه چیزایی می‌نویسه. بانکمون هم یه روزنامه وسایلی، ولی گاهی وسایلی چیزایی می‌نویسه. در سال 2001 5% بالای جامعه درآمدشون 32 برابر 5% پایین جامعه بود، اکنون به 17 برابر کاهش یافته است. درست عکس اون چیزی که در امریکا اتفاق افتاده که آمارهاش رو بالا روز شنبه برای عزیزان میگم، که شکاف طبقاتی وحشتناک شده، تفاوت بین فقر و غنا عظیم شده و به ویژه بین سال 2004 تا 2007 نزدیک به 80% از درآمدها رفته به طرف 1% بالا. و واقعا بقیه مردم امریکا 80% پایین چیز شده، ول معطل بودن، یعنی در حقیقت. و تمام اینها باعث شده که یک چنین جنبش عظیمی به وجود بیاد. حالا من تقریبا وقتم این یک ساعت امروز، من قرار بود به اصطلاح نقل قولهای وسیعی بیارم که بر سر چین چی رفت، که تا سال 1830 چی بوده و بعد از جنگ تریاک که انگلیس میاد با کشتی های توپدار چین رو اشغال میکنه چی شد. هند در قرن 18 و تا 1820 چی بوده و بعد از اینکه انگلیس میاد و تمام بافت جامعه هند رو از هم میگسله به طور کامل، هنوز کمر راست نکرده در حالی که چین کمر راست کرده. و اینم خودش بحث دیگریست که آیا راه گاندی درست بود یا راهی که چین رفت، خودش این بحث بسیار بسیار مفصلیه. و خلاصه میخواستم این رو، ولی امروز به طور استثنایی سه شنبه های آینده دوباره میریم توی همین بحث امپریالیسم، ولی میخواستم به دلیل حوادثی که در لیبی اتفاق افتاده و برای جنبش ما واقعا جنبه حیاتی داره و به جنبش ما بر می‌گرده و رهبری جنبش ما که از چه خصوصیات و ویژگی هایی باید برخوردار باشه، در درجه اول اعتماد به نفس، روی پای خود ایستادن، اعتماد به مردم و کار توده‌ای و در بین مردم، به ویژه کارگران و زحمتکشان، زنان، کارمندان و تمام توده های مردم کردن و بسیج کردن. در نتیجه میخواستم امروز به طور استثنایی مثلا این مثال رو به دلیل به حساب بحرانی بودن اوضاع در لیبی و اینه که الان چهره اونایی که نمیخوان چهره امپریالیسم رو ببینن و ددمنشیش رو ببینن اونطوری که با قذافی رفتار کردن، حتی من از کسایی دارم میشنم که دلچرکین و به حساب فوق‌العاده ناراحتن که باورم نمیشد، در اینکه صحنه‌هات دهشتناکه که اینا چه بر سرش بردن. به هر حال و وقت من تمامه، فرزاد جان خیلی ممنون. برنامه عزیزان میدونن که میره هم در آرشیو مردم تیوی دانشجوتیوی.com که یک سایت خیلی خوب هستش، بعدش در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی فیسبوک در اونجا هم خواهد رفت و بعدش البته محیط.گلشن.com در اونجا هم خواهد اومد. به این ترتیب من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه. شب و روز عزیزان خوش. ممنونم فرزاد جان.